در این زمان سلام میکنیم به شنوندگان عزیزمون در رادیو مقاومت و دعوت میکنیم از حضور این عزیزان که همزمان با رادیو گفتگو برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی رو بشنوند.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
تمام ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده بخشاینده، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. با برگی دیگر از گفتگوی سیاسی با موضوع از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و اروپا و بایسته های فرارو، امروز و امشب به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما خواهیم بود.
هرچند ترویکای اروپا در شورای حکام زمینه تصویب یک قطعنامه ضد ایرانی را فراهم نمود، لیکن پس از قطع طولانی مدت مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونین وزرای خارجه در اروپا، مجدداً طرفین به مذاکره نشستند. از سرگیری این مذاکرات در بستر تحولات کنونی منطقه، افزایش هزاران سانتریفیوژ در عرصه غنی‌سازی سایت‌های ایران، ورود ترامپ به کاخ سفید و ابهام در برنامه‌های وی و عدم استقلال اروپا در تصمیم گیری اگرچه معنادار نیست، اما دریچه مثبتی به سمت دیپلماسی است. در این فرایند حتما بایسته‌های متفاوت از مذاکرات 2015 وجود دارد. بایستی منافع و امنیت ملی به نحو احسن مورد توجه قرار گرفته و مبتنی بر قدرت و توانایی‌های ملی با دستان پر روی میز مذاکرات نشست. قدرت موشکی پهپادی و در یک کلام بازدارندگی کشور و سطح بالای ذخایر استراتژیک اورانیوم در سطح بالا پشتوانه مهم دیپلماسی ایران برای لغو همه تحریم هاست. بایستی اروپا به درستی دریابد که هر گونه تهدید یا رفتن به ثمن مکانیسم ماشه در برجام موجب خروج از NPT و تغییر راهبرد هسته‌ای در ایران خواهد شد. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که فرامتن مهم در مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب چیست و چرا جمهوری اسلامی ایران در این دور از مذاکرات با دستان پر مذاکره می کند.
بله، ساعت 17:33 دقیقه هست. صدای ما رو از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت میشنوید. اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و اروپا و بایسته های فرارو موضوع اصلی برنامه امروز گفتگوی سیاسی هست. من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم در چیزی حول و حوش 1:15 پیش رو با افتخار در خدمت شما هستیم. اما مهمانان امروز من جناب آقای دکتر محمد امینی، کارشناس مسائل بین‌الملل هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو مقاومت و رادیو گفتگو. خوشحالم که آقای عظیمی عزیز امروز خدمت شما هست.
آقای معظمی
عزیز در برنامه امروز گفتگو سیاسی خدمت شما هستیم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر من جناب آقای مسعود شبلیوش، کارشناس حقوق بین الملل هستند. آقای شبلیوش سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم حضور حضرت علی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و محترم. عرض تسلیتی هم دارم مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام علیه ما، و انشالله که با هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. خب در خبرها بود که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و اروپا اثرگیری خواهد شد و مسئله‌ای که الان در این برهه از تاریخ مطرح هست فرامتن برجام هست و فرامتن اثرگیری مذاکرات هست. من میخوام بحث رو با آقای دکتر امینی شروع بکنم. آقای دکتر امینی، مذاکرات جدید ایران و اروپا و یه جورایی بررسی اثرگیری مذاکرات جدید ایران و اروپا پس از مدت‌های زیادی رکود، یعنی باید بگیم سالیانه زیادی که در رکود بوده، چطور میتونه باشه و بایسته های ایجاد درک متقابل بین دو گروه مذاکره کننده مبنی بر لزوم ادامه دیپلماسی برای روند مذاکرات و همینطور رفع کامل تحریم ها، نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب مجدد دارم. ببینید، بالاخره برجام بعد از گفتگوهای مفصلی که در سال 2015 اتفاق افتاد و در واقع این سند همکاری امضا شد، در مقطع خودش شاید سند حالا به اذان خیلی از دوستان و عزیزان دولت وقت خب سند خوب و محکم و مناسبی بود، اما اونطور که باید بایستاش اتفاق می افتاد اولا سند اجرایی نشد، یعنی باید می بایست که بندهای سند و بندهای توافقنامه یک به یک اجرایی میشد، اما چند روز بعد از در واقع توافقنامه آقای اوباما اولین گام رو علیه برجام برداشت و اولین تحریم رو در واقع مجدداً امضا کرد، در که قرار بود که با رویکرد مثبت به این سمت نریم و تحریم‌های جدید اتفاق نیفت. بعد از اونم که آقای ترامپ اومد و کلاً از برجام خارج شد و عملاً برجام در یک حالت تعلیق باقی ماند. ایران تو این چند سال سعی کرد که حسن نیت خودش رو نشون بده و کماکان در برجام باقی بماند و تلاش کنه که اون رویکردی که همیشه ما داریم در فرهنگ ایرانیمون و در باورهای دینیمون داریم که بالاخره بر قول و تعهدی که میدیم میایستیم. من اگه بخوام مثالش براتون بزنم، تعهد پیامبر به صلح حدیبیه است که در واقع علارغم این که کفار همه تلاش‌هاشون رو موقع کردن، پیامبر تا آخرین لحظه تلاش کردن که در واقع حتی با کفار هم وقتی توافقی میکنن بر اون توافق پایبند باشن. اما عملاً در این دوره‌ای که بعد از اینکه آمریکا در دوره آقای ترامپ از برجام خارج شد، اروپایی‌ها هم تلاش کردن مسیرهای رو باز کنن، اما عملاً موفق نشدن و برجام اون کارکردی که باید می‌داشت رو نداشت. خب حالا بالاخره بعد از یه دوره رکود عملا مذاکرات دوباره آغاز شده. این دوره هم فقط در واقع فعلا بیشتر در واقع فقط چی میگن باب آغاز صحبته که با ترک های اروپا در
فتح باب
حالا در واقع گفتم فر دوستان در 23 نگن که ما از کلمات خارجی استفاده کردین. اینها عرض کنم خدمت شما که بالاخره آغاز مذاکرات انجام شده، گفتگوهای اولیه‌ای کردن. امروز هم من دیدم سخنگوی وزارت امور خارجه گفتن که زمان بعدی مذاکرات هنوز مشخص نشده، فقط در واقع یک گفتگوی اولیه‌ای اتفاق افتاد که اصلا عملا امکان پذیر هست گفتگوی و ادامه مذاکرات یا خیر. طبیعتا امروز شرایط با شرایط سال 2015 خیلی تغییر کرده، بعدش شرایط نسبت به زمانی که آقای ترامپ هم از برجام خارج شد خیلی تفاوت کرده، همونجور که در مقدمه در این متنی که دوستان خوندن. امروز خب توان ایران، موضع ایران به شدت تغییر کرده، دست پر ایران در واقع در مذاکرات و در گفتگوها، سطح بالای ذخایر استراتژیک اورانیوم هست، قدرت موشکی و قدرت پهپادی ایران هست. یعنی امروز طبیعتاً میز مذاکره با میز مذاکره سال 2015 قطعاً تفاوت زیادی میکنه و امیدواریم که اگر هم در واقع مذاکراتی میخواد آغاز بشه حتماً این که ما از قدیم بودشیم هم که تون دیپلماسی و میدان در کنار هم بودن، با به پشتوانه میدان انشالله دیپلماسی هم مذاکرات خوبی انجام بدن. من بخش اولو
بله متشکرم از شما آقای شبلیوش. میخوام به لحاظ حقوقی تبیین بکنیم ماهیت حقوق برجام رو در بستر این دور از مذاکرات، اینکه آیا مذاکرات برای ادامه برجامه یا برای رسیدن به یک توافق جدید یا گزینه سوم.
خیلی ممنونم. ببینید ما وقتی بحث از حقوق بین الملل و بحث برجام برنامه جامع اقدام مشترک میکنیم، چند تا نکته رو اول باید توجه بکنیم. اول این که اصلا خود برجام رو از لحاظ حقوقی ماهیتش رو مشخص بکنیم که آیا اصلا این ماهیت حقوقی دارد یا ندارد. اصلا برجام یک موافقت نامه است، یک تعهد نامه است، یا صرفا یک بیانیه سیاسی و بالاخره توی حقوق بین الملل ما میگیم بحث نزاکتی است که عرض کنم خدمت شما که کشورها نشستن و به یک جنبندی رسیدن و ضمانت اجرایی هم نداره. در مورد برجام وقتی ما بررسی میکنیم، برجام یک مثال بیبدیل در تاریخ معاصر ما هست، از این بابت که یک کشور بالاخره از حوزه خاورمیانه به نام ایران با چند تا قدرت بین المللی و کشور امریکا دور یک میز نشستن، چانه زنی کردن، مذاکره کردن و تعامل کردن به نوعی در مورد یک معضل بین المللی که هم ایران و هم کشورها به این رسیدن که بهترین راه در اون زمان بحث مذاکره است. و از همش مهمتر این که بعد از این که بالاخره گفتگوها انجام شد، دو تا مجلس هر دو کشور، هم ایران و هم امریکا و هم اتحادیه اروپا، تصویب کردن و تایید کردن، یعنی الزام آور بودن این رو تضمین کردن در قبال تصمیمات خود اون حاکمیت و کشور میخواد بگیره. و از همش مهمتر، البته من این رو در ادامه بحثم عنوان خواهم کرد، بحث شورای امنیت هم انضمام پیدا کرده به بحث برجام. پس حتما برجام یک ماهیتش کاملا ماهیت حقوقی است، یک سند حقوقی است و
یک سند است،
اصلا یک سند حقوقی است، یک سند، یک موافقت نامه است که تضامین دارد، الزام آوره توی بحث‌های حقوقی، چون بالاخره توی حقوق بین الملل ما یه حقوق بین الملل داریم، یه حقوق‌های جاری، یه قوانین و قواعد حقوق جاری بین خود کشورها، داخل کشورها رو داریم. زمانی که زمان ترامپ ایشون بالاخره از برجام خارج شد، نکته‌ای که وجود داشت، آمریکایی‌ها اذعان به این می‌کردن که این تفاهم‌نامه است، یک سند ماهیت حقوقی نداره و به راحتی میتونیم بیایم بیرون، که اون زمان هم بالاخره از لحاظ فعالیت‌های حقوقی که انجام شد اثبات شد تو عرصه‌های بین‌المللی که شما توان خروج یک طرفه نداشتین. حتی من اشاره خواهم کرد در ادامه صحبت‌هام، ایالات متحده امریکا خیلی تلاش کرد اون زمان همین مکانیسم‌هاش رو اون زمان اصلا مطرح بکنه، اما
بله دائم میگفتن همه گزینه‌ها روی میز
بله
هست.
بله بله، اصلا با تجربه ماهیت پیچیده حقوقی که برجام داره این به نتیجه نرسید. میگم از لحاظ حقوقی و از لحاظ حقوقی بین المللی کاملا برجام یک اعتبار حقوقی مبرهنی داره و میشه بیشتر در این مورد صحبت کرد که بالاخره برجام یک سند پذیرفته شده چند جانبه است که از لحاظ حقوق بین الملل به شدت استواره. الان شما توجه بکنین، هم توی بحث‌های سیاسی که سران کشورهای اروپایی و هم امریکا دارن انجام میدن، خیلی تا الان تلاش کردن که ماهیت برجام رو زیر سوال ببرن، حتی برجام رو خدشه‌دار بکنن از این بابت که برجامی وجود ندارد، ولی تا الان همچین اتفاقی نخواهد افتاد و حتما تا پایان بالاخره زمان قطعنامه شورای امنیت هم این اتفاق نخواهد افتاد، چون از لحاظ حقوقی دکترین حقوق بین الملل فارغ از فضاهای سیاسی، عرض کنم خدمت شما، بر این اساس استوار هستن که حتما ماهیت حقوقی برجام یک ماهیت مبرهن و شفاف و از همش مهمتر این که تضامینی که در برجام به کار برده شده کاملا شفاف و صریح هست.
بسیار عالی. آقای دکتر امینی، من میخوام بگم شما نکته ای دارید.
من یه سوالتون آقای من تو واسه سیاسی رو بحث میکنیم. الان دوستان سیاسیون بعضن بحث میکنن که آمریکا میتونه به برجام برگرده. من میخواستم ببینم آقای پیشبلاش بحث حقوقیش رو اگر
یعنی به لحاظ حقوقی
الان امکان برگشت داره آمریکا به برجام یا ترامپ بخواد برگرده یا اصلا به لحاظ حقوقی امکانش نیست؟
یعنی اون ترامپ که امضا کرد اومد بیرون فلان نه الان میتونه برگرده؟
ببینین عرض کنم خدمت شما، من گفتم یک بحث حقوق بین الملل داریم، یک حقوق جاری کشورها رو داریم. ما در بحث حقوق جاری کشورها در این قسمت که هم کنگره امریکا هم مجلس شورای اسلامی این برجام رو تصویب و تایید کردن اینجا مشترکیم با هم، اما در بحث خروج برجام از بحث عرض کنم خدمت شما ترامپ از برجام، این نکته به شدت حائز اهمیته که شما بدانید که برجام هست، وجود داره و این کشور خارج شده و از لحاظ حقوق بین الملل این خروج خروج یک طرف است و خدشه‌دار و از لحاظ ماهیتی برجام رو خدشه‌دار نکرده چون بقیه طرفه
این ترامپ الان اگر برگرده رئیس جمهور بشه امکان اینو داره بیاد بشینه تو سر میز مذاکرات برجام؟ امکانشو نداره به لحاظ حقوقی
در قالب. ببینید
ما بر بعض سیاسی
یه نکته‌ای وجود داره دیگه. ببینید مذاکرات با برجام متفاوته. برجام تمام شد، برجام یه شورای مشترک پیش بینی شده داخلش. ما الان شما وقتی میگین مذاکرات، مذاکرات در بالاخره میشه گفت در وابسته به برجام شاید بشه گفت، اما برجام تمام شده. برجام یک سند بین المللی است، یک موافقت نامه است که بالاخره بسته شده. اینکه مذاکره کنن ایشون برگرده به برجام مثلا از لحاظ حقوقی قابل بحث نیست، اما ایش میگه برجام وجود داره، ایشون هم میتونه اگر تعهداتش رو و اگر این مذاکرات جدیدی که حالا من در ادامه بس عرض خواهم کرد بپذیرد و وارد این مذاکرات بشه و یه توافق جدیدی شکل بگیره در چهارچوب برجام، بله حتما میتونه، چون بالاخره بخش مهمی از توافقات یا تضامینی که مقابل ما هست حتما توسط کشور امریکا باید صورت بگیره. حالا من میخواستم تو موضوع قبلی بگم ادامه دارش بکنم، حالا نمیدونم چقدر تایم داریم من در این بخش عرض کنم خدمت شما آقای معظمی عزیز. اینکه ما وقتی میگیم برنامه جامع اقدام مشترک، کاش حالا من از لحاظ حقوقی خودم میگم کاش این اقدام مشترک میشه اقدام متقابل. یعنی ما الان امریکا از برجام خارج شد، اما بحثم اونی که آیا میتونه برگرده؟ جالبه ما نمیگیم.
یعنی من سوالم چی ها شده آقای معظمی؟ ببخشید لازم حالا در روز تخصص خودم بس سیاسی بس کنم، یه نکته هست که بالاخره بعضا حالا آمریکایی و اروپایی ها تهدید به حالا اسنپ بک به قول ما مکانیسم به ماشه میکنن، به حرفی که آمریکا برگرده و حالا از این منبع تلاش کنه که در واقع اون مکانیسم رو فعال کنه حالا بعد انقسطا. این که من بس به خودم واقعا سوالو که آقایا به لحاظ حقوقی به لحاظ سیاسی که خب الان مسئولین کشور ما تقریبا متفق القولن که این امکان وجود نداره، یعنی همین الان هم ما مذاکرات مستقیم با آمریکا انجام نمیدیم چه در تمامی موارد. حالا اخیرا هم من دیروزم دیدم در خبرها اگه اشتباه نکنم که از کشور اسکاندیناوی فکر کنم که نروژ، خب عمان در واقع طرف بوده، خیلی از کشورها
بله.
واسط بودن. اگه خاطرتون باشه نخست وزیر ژاپن هم در یک مقطعی اومد که سعی کنه
وزیر سابق دیگه
بله مثل سابق پیغامی را از طرف آقای ترامپ باز تاقا بدن. خب تمام اینها داشتیم، سابقش هم هست، اما اینی که خب ما الان مذاکره مستقیم با آمریکا انجام نمیدیم، خب این در واقع
این بخش سیاسی
کاره.
اینا به لحاظ حقوقی آیا فردی که یا طرفی از مذاکرات که هیچ کاری نکرده، به تعهداتش عمل نکرده، تازه خیلی خودمونیش زیر میزم زده، آیا میتونه برگرده؟
ببینین کشور امریکا و شخص ترامپ حداقل در دوران ریاست جمهوری خودش از هیچ کاری برای این که به برجام خدشه وارد کنه، بیارزش کنه، اصلا هیچ دریغی نکرده. هر جایی شده بالاخره خودش یک طرف آمد بیرون. اون عرض کردم اون زمان تلاش کرد که مکانیسم معاشرم فعال بکنه به خاطر بحثای پیچیدگی های سیاسی و عرض کنم علل خصوص بحث های ماهیتی که در حقوق بین الملل هست نتونست. اما اگر جواب یک کلمه به حرف شما بزنم، برجام یک ظرفه، یک توافق که الان وجود دارد، یک طرف خارج شده است که اگر بالاخره ببینین برگشتن به برجام، این که طرف برگرده به برجام که به خودی خود بحثای حقوقی بی‌ارزشه، طرف وقتی برمیگرده به برجام که قبول کنه تعهداتش رو انجام بدهد و تا زمان به پایان رسیدن قطعنامه 231 شورای امنیت برجام ظرفش آماده است. اگر هم کسی قراره که الان بشیند در عرض کنم خدمت شما میز مذاکره برجام یا اصلا شورای مشترک برجام، میپذیرد که به تعهداتش عمل بکند. اگر بخوام برگردم تعهداتشون باید
اگه بپذیره الان میتونه برگرده، فرض کنیم فرض ما
ببینید عرض کردم برجام زنده است، برجام الان یک توافق کاملا تا اکتبر سال 2025 یک توافق زنده است و اگر کشوری بپذیرد
تعهداتش رو عمل بکند میتواند برگردد. حتی اگر طرفین دیگر این مذاکرات یا این سند سیاسی امضا شده اگر اونها نپذیرند چی؟ یعنی مثلا ایران میگه من نمیخوام آمریکا برگرد،
ببین ما
میتونه اظهار نظر بکنه یا نه؟
ببین نه دیگه، توانای اظهار نظر در بحثای حقوقی مثل بحثای سیاسی نیست. شما وقتی به یک سند دست پیدا میکنی دیگه سند کاملا لازم الاجراست. من حالا توضیح خواهم داد که حالا بعدش بعد 2015 چه اتفاقی، حالا قانون اقدام راهبردی مجلس رو هم توضیح خواهم داد. وقتی ما یک سند لازم الاجرایی که دارای ماهیت حقوقی هست رو داریم میپذیریم، همون اول همون در ابتدا اگر بالاخره ما تضامین لازم وزارت اجراها رو در نظر گرفته باشیم، پیش بینی کرده باشیم که کاملا بالاخره پیش بینی شده است دیگه. حتی البته اینم بگم در بحث برجام، این که بالاخره کشورها به این برسن که برجام رو کلا منتفیش بکنن هم هستا، همون قطعنامه 231 که همون مکانیسم ماشه و حالا اسنپبکی که این روزها هم دوستان زیادی در هم در عرصه سیاسی و حقوقی اظهار نظر در موردش میکنن، میتوانن از طریق عرض کنم خدمت شما مکانیسم ماشه‌ای که در خود برجام پیش بینی شده است به نوعی انجام این توافق هسته‌ای و برجام رو هم خدشه‌دار خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر امینی. من الان میخوام بگم که جمهوری اسلامی ایران در سال 2024 میلادی نسبت به سال 2015 میلادی، چیزی هلوهوش 9 سال پیش، خیلی فرق کرده. یعنی دستان بسیار پری داره جمهوری اسلامی در به عنوان طرف اصلی مذاکره کننده در این دور از مذاکرات. حالا سطح بازدارندگی کشورمون رو به خصوص با توجه به عملیات وعده صادق 1 و 2 و از اون طرف در صحبت‌های خود شما هم بود سطح بالای ذخایر اورانیوم با غنای بالا در کشورمون رو در این مذاکرات چقدر دخیل میدونین و چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟
ببینید دانش هسته‌ای برای کشور لازمه و شما میدونید ما در حالا شاید خیلی از شنوندگان محترم بحثای پزشکی رو در جریان باشن، ولی ما بحث تو بحث کشاورزی هم خیلی بحث دانش هسته استفاده میکنیم. تو خیلی از صنایع حتی صنایع سنگین و سبک هم اینو داریم. در واقع اون من نمیخوام وارد بحث فنیش بشم چون من کارشناسی هرچند من سیاسی هم دارم، بعدش دوباره رفتم وارد فضای سیاسی شدم، نمیخوام وارد بحث خیلی فنیه و حالا شنوندگان محترم ازشون درگیر کنم، ولی خب ببین شما تمام مواد یه میزانی از خودشون پرتو تابش میکنن و شما بر اساس اون تابش پرتو میتونید استفاده کنید. حالا چیزی که در واقع بهش میگن دتکتور یا نمایشگر هسته‌ای، بر اساس اون شما میتونید برنامه‌ریزی کنید، آنالیز کنید و در خیلی از صنایع از این استفاده کنید. من خیلی خیلی مختصر گفتم، خیلی واسه بحث تخصصیش نشدم. اینی که ما امروز نه تنها در بحث نظامی، در بسیاری از سایر صنایع هم تونستیم الحمدلله به خودکفایی خوبی برسیم. شاید یه زمانی ما خیلی از تجهیزات رو مجبور بودیم وارد کنیم، خصوصا در بخش دانش هسته‌ای، سانتریفیوژها نسل 1، 2، 3 تا اون نسل های جدید تر که هستن، امروز خودمون میسازیم این رو، امروز فراورده ها رو خودمون در واقع میسازیم. شما وقتی محتاجید، وقتی نیازمندید دست نیاز دراز میکنید، خب در مذاکره یه جوری صحبت میکنید، ولی وقتی که خودتون خودکفا هستید. امروز ما اعلام کردیم، ما سالهاست داریم در واقع کشور ما اعلام میکنه که اگر وقتی اعلام کردیم اگر به ما ندید ما خودمون میسازیم. این امروز این توانمندی در کشور ما هست که اگر ندید ما خودمون میسازیم و که همون گرفتیم ساختیم. خیلی از چیزها امروز خودمون ساختیم و این استعداد و ظرفیتش هست. طبیعتا این تو بحث علمیش، تو بحث نظامی همونجور که شما فرمودین، خب ما قدرت مشترکی اون که اون در عملیات وعده صادق 1 و 2 الحمدلله اثبات شد. شاید بعضن بعضیا این رو در واقع یک گمان زنی محفوظ میکردن، ولی امروز وعده صادق 1 و 2 نشون داد قدرت مشترکی ایران قدرت شوخی برداری نیست. بحثای پهبادی هست که بالاخره پهبادای ایران امروز میدونید که در بالاخره امروز خصوصا در بحث عرض کنم که نبرد حزب الله و حماس با اسرائیل، خب خیلی خودشو در واقع نشون میده. توانمندی نظامی محور مقاومت نیست، فقط ایران هم نیست، کل محور مقاومت هست که در واقع توانمندی داره. ایران هم به عنوان برادر بزرگتر در محور مقاومت در حال یک محوری که این قدرت رو در منطقه داره و طبیعتا قدرت چانه‌زنی ایران افزایش پیدا میکنه. امروز وقتی شما هم توان نظامی خوبی داری، هم توان علمی خوبی داری، هم در منطقه دست برتر رو داری برای گفتگو، عملا این که از همون قبل از سال 2015 اولین چیزی که میگفتن گزینه نظامی رو میزه. این اصطلاح گزینه نظامی همه گزینه ها رو میزه، یعنی من گزینه نظامی رو ایران رو تهدید به عملیات نظامی میکردن. حالا من همین مقدمات رو گفتم که به اینجا برسم. امروز عملا کمتر کسی جرأت میکنه ما رو تهدید به گزینه نظامی بکنه، یعنی اون گزینه و اون حالا گزینه های روی میزشون اولا از روی میز رفته. امروز ایرانه که در واقع اگر بارها اعلام کرده که کسی برای ما بخواد اقدام در واقع تخاصم آمیز انجام بده حتما ما مقابله میکنیم، که اون که با صهیونیست‌ها این کارو کردیم. پس عملا گزینه نظامی امروز روی میز وجود نداره. این تقریبا میشه گفت که هست.
پس چرا اسمش رو میارن آقای دکتر؟ ببینید، یعنی من دیدم در خبرها در طرفهای مذاکره ما، من اصلا کاری با امریکا ندارم چون امریکا طرف مذاکره ما نیست، ولی در اروپایی ها بعضن میان مصاحبه های انجام میدن و این رو مطرح میکنن که همچنان همه گزینه ها روی میز هست. حتی شاید حتی جرأت این رو هم ندارن که از گزینه نظامی، مشخصا کلمه نظامی رو استفاده بکنن. با اون ادبیات دیپلماتیک خودشون میگن همه گزینه ها روی میزه. خب ما میفهمیم یعنی چی. آیا به توان نظامی ایران هنوز واقف نشدن یا اینکه چیز دیگه در ذهن
اصطلاحی هست میگن طرف چیزی رو حفظ کرده همونو تکرار میکنه. من خدا چیزی حفظ کردن همونو تکرار میکنن همه گزینه‌ها رو. ولی اگر خاطرتون باشه قبل از 2015 رسما اعلام میکردن گزینه نظامی رو میزه، ولی الان بقول ما یه چیزی حفظ کردن همون همه گزینه‌ها رو میزه. و قبل از اون تهدید میکردن، رسما تهدید میکردن کشور رو. الان عملا گزینه نظامی میتونیم به ذرس قاطع بگیم خب طبیعتا رو میز نیست.
گزینه‌ای نمیتونه رو میز باشه،
نمیتونه رو میز باشه. شما کسی رو تهدید میکنی، حالا من فرض کنید با حضرت عالی یه تخاصمی پیدا کنیم، یه بحثی رو کنیم. شما وقتی ببینید من یه اولا که یه سری پشتوانه دارم، یه منطقه در اختیار منه، بالاخره الان ارتباط خوبی که ما با بقیه کشورها داریم، با عربستان، با خیلی از کشورهای منطقه محور مقاومت که رابطه خوبی داریم، با بقیه کشورهای منطقه الحمدلله امروز رابطه خوبی داریم. خب وقتی شما میبینید منطقه ارتباط خوبی داره، بسیاری دیگه هست با تفاهم بریکس و اینا در واقع این ارتباط خوبی هم که در واقع در عرصه
بین‌المللی کم شده.
امروز چین حمایت میکنه، در واقع روسیه حمایت میکنه، خیلی کشورها امروز حمایت میکنن. شما میتونید شاید نمونهشو در این رأیی که برای دادگاه بین‌المللی و خیلی از محاکم علیه آقای نتانیاهو صادر شد، بی سابقه بود. خیلی از موارد این شکلی امروز خب بی سابقه است. حالا در واقع شما میدید یکی از مهمترین بحث‌های ما تو بحث در واقع هسته‌ای شیطنت‌های پیچیده صهیونیست‌هاست که در واقع باعث میشن بخشی از این چیزایی هم که الان رئیس آژانس انرژی اتمی مطرح میکنن به خاطر همین شیطنت‌های صهیونیست‌هاست. عملا امروز میشه گفته که بحث نظامی مطرح نیست، بیشتر حالا تهدید میکنن بحث‌های عرض کنم خدمت شما که تحریم و این حرفا، که اینم به نظر میاد که حتما میشه با گفتگوی بهتر و ساز